سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. زلمی خلیلزاد نماینده سابق ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که با بازگشت دونالد ترامپ بر ریاست جمهوری آمریکا فرصت برای تطبیق کامل همه عناصر موافقتنامه دوحه در افغانستان وجود دارد. موافقتنامه دوحه در فوریه سال 2020 میلادی در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ بین آمریکا و طالبان امضا شد. خلیزاد بعد از 18 ماه مذاکره با طالبان توافقنامه دوحه را به نمایندگی آمریکا با ملا عبدالغنی برادر رئیس آن وقت دفتر سیاسی طالبان در دوحه امضا کرد. بر اساس توافقنامه دوحه نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدند. قرار بود که این توافق زمینه ساز مذاکرات بین الافغانی و تعیین آینده افغانستان از سوی خود افغانها باشد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر در امریکا کمالا هاریس رقیبش از حزب دموکرات را شکست داد و به حیث 47مین رئیس جمهور ایالات متحده امریکا انتخاب شد. ترامپ در مناظره انتخاباتی گفته بود به دلیل اینکه آنها توافقنامه دوحه را عملی نکردند این توافق فسخ شده. ایالات متحده امریکا و طالبان یک دیگر را به نقض این توافق متهم می کنند. برخی از افغانها زلمه خلیزاد را متهم می کنند که با این توافق زمین ساز بازگشت طالبان شد، اتهامی که خلیزاد بارها آن را رد کرده است. قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد طالبان خواستار ادامه کمک‌های بشری و انکشافی اتحادیه اروپا در سکتورهای مختلف در افغانستان شده. وزارت اقتصاد طالبان در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که آقای حنیف این خواست را در ملاقات با ویرونیکا پاسکوویک پاهر نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان مطرح کردند. در خبرنامه از قول خانم پاهر گفته شده که در زمینه اختصاص کمک 100 میلیون دلاری اتحادیه اروپا در بخش حمایت از پروژه های مساعدت بشری و انکشافی در سکتور زراعت در افغانستان وعده همکاری داده است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش روز یکشنبه 13 عقرب گفت که از آگوست سال 2021 که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند 6.7 میلیارد دلار کمک مالی بشری با این کشور صورت گرفته. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد تعداد مجموعی نیازمندان در افغانستان به بیش از 29 میلیون تن میرسد. جمعیت افغانی سرمیاشت میگوید که 89 کودک برای تداوی بیماری التهاب استخوان و سوختگی شدید روز پنجشنبه به جرمنی فرستاده شدند. این اداره تحت کنترل طالبان در شبکه اکس یا تویتر سابق همچنین گفته که 45 کودک دیگر پس از تداوی از جرمنی و افغانستان بازگشتند. بیش از 3 دهه است که کودکان افغان به همکاری بنیاد خیریه دهکده صلح آلمان برای تداوی به جرمنی فرستاده می شوند. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده که شام پنجشنبه در یک حمله 5 عضو نیروهای طالبان را در کابل کشته و 4 تن دیگر آنها را زخمی کرده است. این گروه شب گذشته در خبرنامه ادعا کرده که در این حمله در ساحه کوته سنگی کاروان موترهای قطعات خاص طالبان هدف قرار گرفت و به افراد ملکی و نیروهای جبهه مقاومت ملی آسیب نرسیده. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند این ادعا را به طور مستقل تایید کند. مقام‌های دفاعی اسرائیل روز پنجشنبه گفتند که عملیات نظامی را بر ضد حماس در شمال نوار غزه گسترش دادند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. نیروهای دفاعی اسرائیل در اعلامیه گفتند که عملیات نظامی را بر ضد زیربناهای تروریستی در بیت الحیا آغاز کردند. به گفته این نیروها به عملیات نظامی در جبل یحیم ادامه دادند و از روز چهارشنبه به این سو حدود 50 تن به گفته آنها تروریست کشته شدند. شهر بیت الحیا در شمال نوار غزه موقعیت دارد و کمپ پناهندگان جبل یانیز در نزدیک این شهر قرار دارد. منابع فلسطینی بارها از تلفات زیاد افراد ملکی در این منطقه ویران شده گزارش دادند و وضعیت بشری را فاجعه بار توصیف کردند. سارنوالان جرمنی میگویند که یک شهروند آمریکا به اتهام جمع‌آوری اطلاعات برای چین روز پنجشنبه دستگیر شد. این مظنون مستقر در جرمنی که به نام مارتین دی معرفی شده عضو سابق نیروهای نظامی آمریکاست. به گفته سارنوالان جرمنی، این مرد با مقامات چینی در سال جاری میلادی در تماس شده و با آنها وعده کرده بود که برایشان معلومات اساس را در مورد اردوی آمریکا فراهم می‌کند. مقام‌های آمریکایی تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. قرار است دومین بازی از سلسله سه بازی 50 اوره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش فردا شنبه برگزار شود. افغانستان در اولین بازی این سلسله روز چهارشنبه در استادیوم شارجه در امارات متحده عربی تیم بنگلادش را با تفاوت 92 دوش شکست داد. تیم افغانستان 236 دوش را به تیم مقابل هدف تعیین کرده بود. تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش در سومین و آخرین بازی 50 اوره روز دوشنبه 21 عقرب با هم روبرو خواهند شد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP میگوید که افزایش فقر و گرسنگی باعث شده که برخی خانواده ها در افغانستان دختران خردسالشان را به ازدواج دهند.
یک دختر 5 ساله به ازدواج دادم از تاثیر خشکسالی و
حکومت طالبان تلاش های را برای توقف نشرات رسانه‌ای تصویری یا تلویزیونی و تبدیل آنها به فرمت صوتی آغاز کردند.
تصویر ظاهری که ما میگیریم این از اون جمله نیست، بلکه این از جمله ضبط کردن حالت هست و شبیه هست به اینکه انسان در آب خودش را ببیند یا در آینه خودش را ببیند.
رهبری شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در کجاست؟
طالبان میگویند که رهبری داعش خراسان که از رقیب اصلیشان پنداشته می شود در بلوچستان پاکستان است.
گزارش هم داریم در مورد این که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که انتقال قدرت به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور به گونه آرام و منظم صورت می گیرد. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می شنوید.
بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت و همه کسی دیگه است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP میگوید که افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان باعث شده که برخی از خانواده‌ها دختران خردسالشان را به ازدواج دهند. با نزدیک شدن فصل زمستان نگرانی‌ها در مورد وضعیت بد بشری در افغانستان بیشتر شده. WFP اخیراً گفته که به دلیل کاهش بودجه در زمستان امسال فقط به 6 میلیون نیازمند کمک‌های غذایی فراهم خواهد کرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در میان نگرانی های فزاینده از وضعیت بد بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که فقر و گرسنگی باعث ازدواج برخی از دختران خردسال در این کشور شده است. دفتر برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان روز پنجشنبه 7 عقرب در پست در شبکه ایکس توییتر سابق با قصه از زندگی مرد اشاره کرده که به دلیل فقر مجبور شده است تا دختر 5 ساله خود را به ازدواج بدهد. این مرد در ویدیویی که WFP منتشر کرده در این باره بیشتر میگوید.
یک دختر 5 ساله به ازدواج دادم از تاثیر خشکسالی و چیزی که نبود توشه از این دیگرار بکنم، 10 من یا 15 من گندم اینها رو تخم کردم، از جهت خشکسالی تخم هم چیزی نشد، دیگر چیزی هم به دست ندارم. 7 ایران مانده ایم که ما رو چیکار کنیم، جز از دری الله دیگر رای هم نداریم.
گفته نشده که این مرد باشنده کدام ولایت افغانستان است. پیش از این هم برخی خانواده ها در این کشور گفته بودند که به دلیل فقر مجبور شدند که دختران خود را در خردسالی به ازدواج بدهند و یا هم بفروشند. ضیاءالدین صافی، معاون سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان، به رادیو آزادی هفته گذشته گفته بود که بر اثر تغییرات اقلیمی میزان گرسنگی در این کشور گسترش یافته است. با گفته صافی، خشکسالی های دوامدار و همچنان افزایش سیلاب ها در نتیجه بحران اقلیمی همه ولایت های افغانستان را متاثر کرده است. با نزدیک شدن فصل زمستان نگرانی ها در مورد وضعیت بد بشری در افغانستان افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا گفته که به دلیل کاهش بودجه در زمستان امسال فقط به 6 میلیون نیازمند کمک غذایی فراهم خواهد کرد. این در حال است که به گفته این اداره 12 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های غذایی نیاز دارند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، با وجود میلیاردها دلار کمک‌های مالی، میزان نیازمندی به کمک‌های بشری در این کشور افزایش یافته است. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، شمار مجموعی نیازمندان به این کمک‌ها به بیش از 29 میلیون نفر می‌رسد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در حالی که حکومت طالبان تلاش هایی را برای توقف نشرات رسانه های تصویری آغاز کرده، مقامات ارشد حکومت آنها و مفتی های طالبان در مورد این ممنوعیت دیدگاه واحد ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش تفصیلی.
پس از این که حکومت طالبان در قانون امر به معروف و نهی از منکر نشر تصاویر موجودات زنده را ممنوع اعلام کرد، فشارها بر رسانه‌های تصویری در افغانستان افزایش یافته است. این قانون که در تاریخ 10 اسد سال 1403 توشیح و در جریده رسمی منتشر شد که رسانه‌ها را موظف بر رعایت بند 3 ماده 17 این قانون کرده است. محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تصاویر موجودات زنده را ناروا می دانند. همزمان با فشارها بر رسانه‌ها، ویدیوهای قدیمی از جلال الدین حقانی، پدر سراج الدین حقانی، وزیر سرپرست امور داخلی حکومت طالبان منتشر شده است که وی می گوید بسیاری از علمای عرب و عجم تصویر را حرام نمی دانند.
برخی علما حکم اصلی ثابت شده را پیش می کنند و آن تصویر را ممنوع می کنند، اما برخی دیگر از علمای بزرگ در میان عرب، عجم، پاکستان و افغانستان بر این موضوع یعنی تصویر ممانعت نمی کنند.
علاوه بر این، صحبت‌های برخی از مفتی‌های طرفدار طالبان نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که عکس‌های کامره را ممنوع نمی دانند. در میان این افراد سخنان شیخ رحیم الله حقانی، یکی از مفتیهای برجسته طالبان که در ماه آگست 2022 در کابل در یک انفجار کشته شد، نیز به چشم می‌خورد.
بس دا شعادی دا تصویر نده، تصویر در رنگ نجوری.
او در یک سخنرانی در یک مجلس ویدیو و تصاویر کامره ها را به آینه تشبیه می‌کند و می‌گوید که اینها فقط انعکاس نور هستند، نه تصویری که شریعت آن را منع کرده است. دکتر محمد الله صخره از علمای فارغ التحصیل پوهنتون الازهر مصر به رادیو آزادی گفت که تصاویر و مجسمه ها تنها در شرایط ممنوع هستند که خطر شرک یا پرستش آنها وجود داشته باشد.
تمام مجامع علمای فقه اسلامی از الازهر شریف، از حتی علمای عربستان سعودی و علمای عراق و شام و فلسطین و مغرب، همه بر این متفق هستند که تصویر ظاهری که ما میگیریم این اون از اون جمله نیست، بلکه این از جمله ضبط کردن حالت هست و شبیه هست به این که انسان در آب خودش را ببیند یا در آینه خودش را ببیند.
دیدگاه های زد و نقیض در مورد نشر تصاویر و قوانین امر به معروف و نهی از منکر طالبان سبب شده که خبرنگاران با مشکلات متعدد روبرو شوند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید حداقل در 3 ولایت کندهار، تخار و بادغیس نشرات تلویزیون ملی عملا متوقف شده است. حامد عبیدی رئیس مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نشست های متعدد با مدیران رسانه ها داشته و از آنان خواستند قوانین را رعایت کنند. او میگوید که سرنوشت تلویزیون ها در کابل همچنان مبهم است و مقامات بلندپایه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفتند که احتمال دارد در نشرات تلویزیونی استثناء قائل شوند. در پی این فشارها برخی مسئولان رسانه ها در کابل به کندهار رفته و با ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیدار کردند. به گفته 2 مسئول رسانه در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان نشر شود، گفتند در کندهار درباره شایعات مسدود شدن رسانه‌های تصویری صحبت کردند و مجاهد این موضوع را رد کرده است. یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز به رادیو آزادی گفته است که آنان هنوز برنامه برای ممنوعیت کامل تصاویر و فیلم ندارند. مدیر مسئول یک تلویزیون در کابل که نخواست نامش فاش شود گفت که برخی از مقامات امر به معروف و نهی از منکر بر آنها فشار می آورند تا نشرات تلویزیونی را متوقف کنند. اما برخی از مقامات طالبان به طور غیر رسمی اطمینان دادند که این مسئله مطرح نیست. در همین حال بسیاری از ادارات و وزارتخانه ها در کابل از جمله ریاست الوزراء گزارش های خود را به شکل ویدئویی منتشر می کنند. اختلاف نظر میان مقامات طالبان بر سر برخی مسائل جدید نیست. پیش از این در مسائل همچون آموزش دختران تفاوت دیدگاه دیده شده است. با این حال در اکثر این مسائل اختلاف برانگیز فرمانهای ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و سیاستهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اجرایی شده است. در یکی از سیاستهای مرتبط با رسانه‌ها که با مخالفت‌ها روبرو بود، حضور دختران در تلویزیون بود. بعدها وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرد که دختران باید با ماسک در صفحه تلویزیون حاضر شوند که این امر نیز اجرایی شد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ 78 ساله 47مین رئیس جمهور منتخب آمریکا شد. او در سالهای 2017 تا 2021 میدادی هم رئیس جمهور آمریکا بود و گفته می شود که برخی از سیاست ها و تجارب خود را به این دوره نیز منتقل خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دونالد ترامپ در سال 1946 در یک خانواده ثروتمند در نیویورک به دنیا آمد. ترامپ پسر فرد ترامپ 4مین فرزند از 5 فرزند اوست. پدر ترامپ در نیویورک یک سرمایه گذار در بخش فروش املاک و جایدادها بود که برای پسرش دونالد ترامپ میلیونها دلار قرض داد تا امپراتوری تجاری خود را تشکیل دهد. ترامپ در نوجوانی به اکادمی نظامی نیویورک رفت. ترامپ در سال 1968 از مکتب تجارتی وارتون فارغ شد. او در سال 1977 با ایوانا زلنیچکو که در آن زمان ساکن جمهوری چکسلواکیا بود ازدواج کرد. آنها صاحب 3 فرزند شدند اما به زندگی مشترک ادامه ندادند و از هم جدا شدند. ترامپ سپس در سال 1993 با مدل مارلا میپلز ازدواج کرد. آنها صاحب 1 دختر شدند اما در سال 1999 از یکدیگر طلاق گرفتند. دونالد ترامپ در سال 2005 با ملانیا کناوز مدل سلوانیایی ازدواج کرد و در سال 2006 صاحب 1 پسر شد. ملانیا به زندگی مشترک با ترامپ ادامه داده و برای 1 دوره دیگر با عنوان بانوی اول ایالات متحده باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ که با فکر انتقام وارد رقابت‌های انتخاباتی شده بود بار دیگر رئیس جمهور منتخب آمریکا شد. ترامپ با پیروزی در انتخابات 5 نوامبر حزب جمهوری‌خواه خود را از انشعاب نجات داد و بر آن قضایای حقوقی پیروز شد که مربوط به سال‌های 2017 الی 2021 دوره ریاست جمهوری گذشته او می‌شد. ترامپ 78 ساله مسن‌ترین سیاستمدار آمریکایی است که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شده است. پیش از این جو بایدن در سال 2020 در سن 77 سالگی برنده انتخابات شده بود. دونالد ترامپ که قرار است در 20 جنوری 2025 سوگند یاد کند، 47مین رئیس جمهور منتخب ایالات متحده شد و او نیز 45مین رئیس جمهور ایالات متحده بود. ترامپ دومین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است که پس از 4 سال وقفت دوباره در انتخابات پیروز می شود. 130 سال پیش گروور کلیولند 22مین و 24مین رئیس جمهور آمریکا بود که پس از 4 سال وقفت دوره دوم ریاست جمهوری را به پایان رساند. ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکا بود که در دوره اول ریاست جمهوری خود 2 بار استیضاح شد، همچنان اولین رئیس جمهور بود که به جرم محکوم شد. ترامپ دومین دوره ریاست جمهوری خود را در حال آغاز می کند که 2 پرونده جنایی علیه او هنوز هم در حال تعلیق قرار دارد. یک دوسیه در سال 2020 در مورد ادعای است که گفته می شود ترامپ تلاش داشت انتقال مسالمت آمیز قدرت به جو بایدن را تخریب کند و دوسیه دیگر در ایالت جورجیا در سال 2020 مداخله اش در انتخابات گفته می شود. دوسیه سومی حقوقی او که در ماه جولای گذشته رد شد در باره نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه بود. بسیاری از حامیان و طرفداران ترامپ با او موافق بودند که او شکست در انتخابات 2020 در برابر بایدن را نمی‌پذیرفت. ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود را بهترین نامزد برای اصلاحات در امریکا می‌خواند و مدعی شد که مهاجرین غیرقانونی ایالات متحده را اسیر کردند. یکی از شعارهای او در انتخابات سال 2016 که دل هوادارانش را به دست آورد، عظمت را به امریکا باز می‌گردانیم بود. وعده های ترامپ آن زمان نیز بسیار طرفدار پیدا کرد که گفته بود برای احیای احترام امریکا در جهان توافقهای تجاری بهتر ایجاد می کند و بودجه نظامی را افزایش می دهد. دونالد ترامپ که صاحب آسمان خراش ها و هتل های معروف دنیا با تخلص خود است در بین امریکایی ها به خاطر گفتن شما برطرف شده اید در برنامه تلویزیونیش مشهور است. بسیاری از مردم به این باورند که ترامپ فسادی که مدعی است دولت در واشنگتن با آن مواجه است را نیز از بین خواهد برد. ترامپ این بار سیاست مدار خارج از عرصه سیاسی نیست، بلکه فرد است که طوفان‌ها را پشت سر گذاشته و ثابت کرده که رهبر سرسخت در سطح جهان است. یکی از توافق‌های بس برانگیز دولت اول دونالد ترامپ توافق با طالبان بود که بر اساس آن جدول زمانی خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان مشخص شد. مخالفان ترامپ این توافق را آغاز بازگشت طالبان به قدرت خواندند، اما خود دونالد ترامپ جو بایدن رئیس جمهور برحال و کاملا هریس معاون او را به عدم مدیریت درست اوضاع متهم کرد. با گفته ترامپ به دلیل همین مدیریت نادرست کار به جایی رسید که روسیه در سال 2022 به اوکراین حمله کرد. دونالد ترامپ همچنین قول داده که به جنگ در اوکراین و شرق میانه پایان خواهد داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در مورد محل استقرار رهبری شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش نظریات مختلف وجود دارد. طالبان میگویند که رهبری این گروه در بلوچستان پاکستان است، اما کارشناسان چیز دیگر میگویند. جزئیات بیشتر از ستار فروغ.
رهبری شاخه ولایت خراسان داعش در کجاست؟ طالبان ادعا میکنند که رهبری این شاخه داعش در ایالت بلوچستان پاکستان مستقر است، اما ناظران و کارشناسان دیدگاه های متفاوت دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در 29 میزان به دنبال درگیری بین نیروهای طالبان و جنگجویان وابسته به شاخه ولایت خراسان داعش در ولایت غور مدعی شد که این جنگجویان از مراکز داعش در بلوچستان پاکستان رهبری می شدند. او در پست در شبکه اکس تویتر سابق گفته بود که در عملیات نیروهای طالبان به مخفیگاه داعش در منطقه نارکو در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور دو عضو مهم این گروه کشته شدند. پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در هجده جولای ادعا کرد که داعش در افغانستان حضور ندارد و مراکز این گروه در بیرون از افغانستان است.
ما با جهانیان همین صدا میکنیم که در منطقه بیرون از افغانستان مراکز داعش و امثالشان باید از بین برده شود. اگر نشود نقصان به تماماً میرسه مثل که ما و شما دیدیم.
مقام های جمهوری مخلوع افغانستان می گفتند که رهبری طالبان در کویته بلوچستان است و از آنجا حملات را در افغانستان طرح‌ریزی می کند. اما اسلام آباد همواره این اتهامات را رد می کرد. اکنون طالبان می گویند که رهبری داعش خراسان که از رقیب اصلیشان پنداشته می شود در بلوچستان پاکستان است. مقام های پاکستان فقط حضور شماری از افراد این شاخه داعش را در قلمرو آن کشور تایید می کنند. لوکاس ویبر بنیانگذار وبسایت تخصصی ملتن وایر به این نظر است که طالبان با این ادعا تلاش می کنند که حضور و قابلیت های داعش خراسان را در افغانستان کم اهمیت نشان دهند.
طالبان علاقمند به واگذاری بار مسئولیت مبارزه با تروریسم و کمکاری به همسایگان خودند و از اوایل به این سو تلاش کردند تا ملامتی در خصوص شاخه ولایت خراسان داعش را بیشتر از همه به دوش پاکستان بگذارند.
ویبر بیشتر میگوید.
ISKP's international expansion increased external operations and the result
گسترش بین المللی شاخه ولایت خراسان داعش و افزایش عملیات‌های خارجی آن و تبلیغات منفی طالبان را وادار کرده تا جای پای و قابلیت‌های این شاخه داعش را در داخل افغانستان کم اهمیت جلوه دهند.
مایکل سمپل استاد پانتون کوینز بلفاست و کارشناس امور افغانستان با لوکاس ویبر هم نظر است. او میگوید که گزارش های قانع کننده ای را شاهد نیست که نشان بدهد رهبران شاخه ولایت خراسان داعش در بلوچستان مستقرند.
It is clear that Zabil Mujahid wants us to believe that
این واضح است که ذبیح‌الله مجاهد می‌خواهد باور کنیم که حالا رهبران شاخه خراسان داعش در بلوچستان هستند، همان طوری که طالبان در آنجا تا سال 2021 بودند. دلیل این که ذبیح‌الله می‌خواهد مردم باور کنند این است که طالبان تلاش می‌کنند که بار ملامتی فعالیت شاخه ولایت خراسان داعش را بر پاکستان بیاندازند. طالبان همچنان می‌خواهند که توجه را درباره میزبانیشان از تحریک طالبان پاکستان برای شورشگری در برابر این کشور منحرف سازند.
سمپل افزود:
با باور من حقیقت موضوع این است که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان و هم در پاکستان فعالیت می کند و همان قدر که مخالف حکومت طالبان است، مخالف حکومت فعلی پاکستان نیز است.
در یک بمب‌گذاری در ماه اسد سال گذشته در پاکستان که مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت، دست کم 63 تن کشته شدند. در این رویداد در گردهمایی جمعیت علمای اسلام پاکستان در منطقه باجوار ایالت خیبر پختونخوا بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2015 عمدتاً توسط جنگجویان ناراضی طالبان پاکستانی با سرکردگی حافظ سعید خان، یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی در منطقه در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کرد. سپس فعالیت‌هایش را به ولایت‌های ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش داد. به اساس گزارش ها از سال 2020 به این طرف ثناءالله غفوری به نام مستعار شهاب المهاجر رهبری شاخه ولایت خراسان را به عهده دارد. ایالات متحده بر سر گرفتاری او 10 میلیون دلار انعام تعیین کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود قبلا گزارش داده بود که غفوری 29 ساله پس از زخمی شدن در افغانستان پارسال به پاکستان گریخت و گمان می رود در ایالت مرزی بلوچستان مخفی شده باشد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش 3 ماهه‌اش گفت که از ماه جولای تا ماه سپتامبر امسال 28 غیر نظامی در حملات داعش در این کشور کشته و 50 غیر نظامی زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعلامیه سال گذشته گفته بود که شمار جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش و اعضای خانواده های آنها در افغانستان بین 4000 تا 6000 تن تخمین زده شده است. وزارت خارجه ایالات متحده در ماه اسد اعلام کرد که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان مستقر است و بیشتر از استخراج منابع طبیعی به ویژه استخراج غیرقانونی معدن تالک در ننگرهار و قاچاقیان به خارج از افغانستان سود می برد. این وزارت در اعلامیه گفت که برای ارائه اطلاعاتی که منجر به اخلال شبکه مالی این شاخه داعش شود، 10 میلیون دلار جایزه می دهد. برخی ناظران به این باور هستند که فارغ از این که رهبری شاخه خراسان داعش در حال حاضر در کجاست، این گروه یک خطر بالقوه برای افغانستان، منطقه و فراتر از آن پنداشته می شود.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. زلمه خلیزاد نماینده سابق ایالات متحده در امور